چش خودتون داشتید میدیدید. در این موقعیتی قرار گرفتند، بعد من جلسه پیش اشاره کردم و بحثم اونجا قطع شد که خب عاقبت با این ماجرا اینا چه کردن و چجوری کنار آمدن همه شما میدونید. من امروز میخوام این مطلب رو فقط یه بار دیگه چون احتیاج بهش داریم جمع‌بندی بکنم و نکاتش رو با هم دیگه یه بار دیگه سورت بکنیم، چون اینا همه به ما میفهمونه که فتنه سامری چه فتنه ای بود. از کجا میفهمونه؟ از اینکه قرآن این آیات رو، حالا بخونید قرآن رو، بالا و پایین به قضیه اجل ربطش میده. اینجوری بودید، اینجوری بودید، اینجوری بودید. این آیه مثلا که حالا من آیاتشو میخونم که چجوری قرآن این ماجرا رو چجوری قرآن این ماجرا رو به قضیه گوساله و اجل مربوط میکنه. خب ماجرای برخوردی که اینا در نهایت امر با قضیه طعام و مائده آسمانی داشتند، واضح ترین آیاتی که در بارش صحبت کرده آیه 61 سوره بقره است، همون آیه مشهوری که می‌فرماید بله و اذ قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها. فعلا همینو بیستیم. اولا خیلی این نکته جالبه، این رو من امروز دو تا کتاب تفسیر آورده بودم که عیناً از رو براتون بخونم، حالا زیادم فرصت نمی کنیم. یکی خود المیزان براتون آوردم، یک قسمت هایش رو که به این نمی رسیم ولی به این می رسیم. این کتاب تسنیم آقای جوادی آملیه، جلد 4 تسنیمه که آیات 40 تا 61 سوره بقره رو در این جلد ایشون در برش صحبت کردن. آیه 61 همین آیه آخری آیهش. اولین نکته ای که در این ماجرا وجود داره اینه که خب ببینیم این لن نصبر علی طعام واحد، اولین نکته ای که توش وجود داره که خیلی نکته تکون دهنده ای اینه لن نصبر. دیگه یکی از شدیدترین تأکیدات در زبان عرب توشه، لن نصبر، یعنی اکیدن صبر نمی کنیم، یه لحظه هم صبر نمی کنیم. این مثل لا نصبر نیست، حتی مثل لم نصبر نیست، لن نصبر یعنی دیگه اصلا دستوره، نهی کامله. موسی هرگز حالا فرض کنید ما تو فارسی بخوایم بگیم، ما که انقدر ادوات ادبیاتی نداریم، موسی هرگز عمرن به جان مادرت قسم، حالا ما تو فارسی اینجوری هستیم دیگه، عمرن اگه ما بر این طعام دیگه صبر کنیم، لن نصبر علی طعام واحد. بعد با کمال صراحت به پیغمبر خدا دستور میدن فدع لنا ربک، نگفتن Would you please فدع لنا ربک، اینو که نمیگن، فدع لنا ربک. اینا همون نکاتیه که ما در بحث قبلی درباره بنی اسرائیل گفتیم. ببینید این که کسی از یک غذای خسته بشه چیز خیلی بدی نیست، هرچند درباره همینم باید ایستاد و یک کمی حرف زد که ما همین الان هم حرف میزنیم. بذار همین الان حرف رو بزنیم بعد بریم سر عصرمون. ببینید باشه خسته میشی، خیلی خوب خسته میشی، ولی کسی که اینقدر با اصرار خستگی خودش از یه قضا براش بولد میشه تا جایی که میره به پیغمبر خدا دستور میده، اولین حرفی که ما راجبش میزنیم چیه؟ اینه که موضوعی مهمتر از شکم براش وجود نداره، یا به دقیق تر بگیم شکم براش مهمتره تا اینکه خدا و پیغمبر چی میگن. در غیر این صورت ما انتظار داریم برن بگن موسی ای پیغمبر خدا که ما رو عبور دادی از دریا و ما رو آزاد کردی از فرعونیا، واقعیت اینه که مقداری از این قضا خسته شدیم، آیا ممکنه با پروردگارت که خدای بزرگ و مهربان ماست، میفهمید چی میخوام بگم، بری صحبت کنیم یا ما دعا کنیم، آیا میشه قضای ما کمی متنوع تر بشه؟ مرد حسابی پیغمبر خدا جلوته، اونم ولی پیغمبر خدا بودنش پیشکشه، دریا رو برای اون روز انداخته، فکان کل فرق کتود العظیم. این تعبیر از من نیست، این که میگم دریا مثل دوتا کوه شکافته شد اومد بالا آب و اینو از سطح دریا رد شدن، این تعبیر من نیست، در تعبیر خود قرآنه. درست خوندم آیه رو خانمشون؟ فکان کل فرق کتود العظیم، دریا دو فرقه شد، دو قسمت شد و هر فرقه هر قسمت مثل یک کوه عظیم، مثل یک تپه بزرگ بالای سر اینا قرار گرفت. شما از این دریا عبور کردید، اصلا تصورش نمیتونید بکنید با یه همچین موسایی که اون وقت شما رو از اون وضعیت فرعون نجات داده میای بهش امر و نهی میکنی. اینو اصلا دست کم نگیرید. من با این حرفا نمیخوام بنی اسرائیل سرزنش کنم، سرزنش که شدن اینا، من اتفاقا میخوام بگم چه ریشه فکری در درون اینا بود که اینا رو به این نقطه میرسوند. ریشه فکری همینه که از قضا همه ما بهش مبتلاییم، همه ما که میگم یعنی بسیاری از ما، و اون این که مسائل معیشتی و محسوس و خلاصه مسائل مادی خیلی وقتا برای اون بلدتره و پررنگتره و مهمتره تا دین و فلسفه زندگیمون، تا جایی با دین و دین داریم میایم که احیانا جونمون به خطر نیفته یا امنیتمون به خطر نیفته. همون آیه‌ای که در سوره قصص براتون گفتم، توی صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، مفصل درباره این آیه صحبت کردم که بعضی ها میگن که اگر ما به تو ایمان بیاریم از این هدایت تبعیت بکنیم نتخطف الارض، نتخطف من ارضنا، امنیت و آرامشمون از دستمون قاپیده میشه. نتخطف یعنی از دست میدیم، قاپیده میشه دستمون، یعنی اینا براشون امنیت و آرامش و رفاه و معیشت جدیتره تا دین و دینداری. و من الان از شما سوال میکنم و از خودم سوال میکنم، خدا وکیلی ما اینجور نیستیم؟ بسیاری از اطرافیان ما اینجور نیستن؟ من اصلا نمیخوام با این حرفا فوش به بنی اسرائیلیا بدم، برعکس میخوام با این حرفا فوش بدم به خودمون و بگم که چه چیزی ما رو به فتنه 88 افکند، چطور شد که فلسفه زندگی در نظر ما همه رنگ باخته بود و دنبال چیز دیگری بودیم. حالا میرسیم به موقعش به این حرفا، ولی اینا اینه لن نصبر على طعام واحد. اولین حرفی که میزنه اینه که دین براشون در یک اولویت پایین تری از بعضی چیزهای دیگه قرار داره. دومی حرفی که میزنه چیه؟ تنوع طلبی فارغ از دین و فارغ از فلسفه زندگی. شما این تنوع طلبی رو چون ببینید خیلی هم جدی هن. حالا نگفتن موسا خسته شدیم از جور غذا، نه قشنگ میدونن چی میخوان. فدعوا لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلهای بترکی. ولی این که قرآن اینجوری تعبیر میکنه، این حداقل نکته ای که ما ازش میفهمیم همینه که فقط هم موضوع این که از جور غذا خسته شدیم نبوده که چقدر همبرگر بخوریم مثلا، نه، موضوع یک تنوع طلبی بسیار جدی بوده که تنوع طلبی یک عنصر اساسی در زندگی امروز بشره و این تنوع طلبی فارغ از دین و فارغ از فلسفه زندگی برای اینا موضوعیت داشته. واسه همین به نظر میاد قرآن تمام اینا رو اسم میبره که اینو میخواستن، اینو میخوان، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام. این تنوع طلبی فارغ از فلسفه زندگی. این دومین نکتهش. بعد میرسیم به اینکه فتح لنا ربک، نه فقط به پیغمبر خدا دستور میدن، به خود خدا هم دارن دستور میدن. برای اینکه نگفتن فدعوا لنا ربنا، برای اینکه نگفتن خدایا ما از تو خواهش میکنیم و دعا میکنیم که به ما رحمتی فرست بچه، نخیر فدعوا لنا ربک این کارو بکنه، به خدا بگو این کارو بکنه. این همون دین ابزار انگاریه که ما بارها بهش اشاره کردیم، که دین برای اینها هدف زندگی نیست، فلسفه زندگی نیست، ابزار زندگیه. و اگر بارها گفتیم و اگر دین ابزار زندگی شد، تا وقتی که با منافع شما سازگار باشه دینداری میکنید، اونجایی که با منافع شما سازگار نیفتاد، حالا پله پله دیگه بیخیال خیلی چیزا میشید. همون وضعیتی که من بارها اشاره کردم که فرعونیا هم گرفتارش بودن. من درباره فرعون گفتم، فرعون آیه‌ای در قرآن هست که نشون میده فرعون حتی آمادگی داشت با موسی، با دین موسی کنار بیاد. یادتون میاد اونجایی که به سحره گفتش که قبل ان آذن لکم ایمان آوردید، قبل از اینکه اجازه بدم به شما، انگار میخواد بگه اگر در درون اذن و در درون چارچوب و در درون حکومت من ایمان هم بیارید، من با ایمان شما کاری ندارم. همون نگاه لیبرالیستی. اما ایمان اگر بخواد منافع من رو از بین ببره، حکومت من رو از بین ببره، عمرن اگه بذارم. این ما از آیه اینو میفهمیم. طرز فکر فرعون خیلی لیبراله، خیلی سکولاره، حالا نه لیبرال دقیق تره. و شما میدونید نظام های لیبرالی هم همین جورن. دو سه دقیقه وقت داره. نظام های لیبرالی هم همین جورن. مادامی که دین در مبانی اجتماعی بخواد دخالت نکنه، خیلی هم با دین موافقن، خیلی هم دین رو چیز مفیدی میدونن. واقعیتش هم اینه که دین که باشه اخلاق هم بهتره، اخلاق که باشه وضعیت اقتصادی هم بهتره. یعنی همین، یعنی دین به این دلیل قبولش داریم که وضعیت اقتصادی ما رو ساپورت میکنه، نه به این دلیل که یک واقعیت، یک حقیقته و ما بهش ایمان داریم. من در مقاله های سوره شعرا که تو پنجره هم چاپ میشه مفصل در این باره صحبت کردم. خب فرعونیا همین جور بودن، بنی اسرائیلی هم همین جور بودن. تفاوتش در این بود، بارها گفتم اینو ولی تکرار میکنم برای اینکه اینا رو باید ملکه ذهنمون بشه تا قضیه سامری رو خوب بفهمیم. فرعونیا هم همین جوری به دین نگاه میکردن، بنی اسرائیلی هم همین جوری به دین نگاه میکردن، که دین براشون ابزار زندگی بود نه فلسفه زندگی. فرقش این بود که این دین برای بنی اسرائیلی ها منفعت داشت موقعی که موسی قیام کرد، برای فرعونیا ضرر داشت. واسه همین اینا را اومدن با موسی، اونا مخالفت کردن و البته که موسی با هر دو طایفه مدارا میکرد. بعد از عبور از دریا حالا دین هزینه داره برای بنی اسرائیلی ها. هزینه ها که شروع میشه، مخالفت هم شروع میشه. فد اولنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و باقی غذایا. آقای جوادی به یه نکته خیلی مهمی هم اشاره میکنن و اون این که این تعبیر فد اولنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض در این حال اشاره میکنه به این موضوع بسیار جدی که اینا کماکان توحید ربوبی رو نفهمیدن. یعنی اینها نگاهشون به گونه ایست که روییدنی از زمین رو همون کار زمین میدونن. مما تنبت الارض، از اونجایی که زمین میرویانند. نگفتن فدعوا لنا ربک که رب به ما اخراج بکنه، یا رب به ما برای ما چه بکنه. نه، اینا کاملا زمین رو زمین میبینن، همه چی رو به طور مستقل دارن میبینن و البته قبول دارن که یه ربی هم هستش که قدرت زیادی هم داره. پس نکته بعدی اینه که اینا توحید ربوبی رو مطلقا نفهمیدن، همون چیزی که اصل دعوای موسی بود. موسی وقتی با فرعون درگیر شد، اولین دعوا چه بود در سوره شعرا گفتیم؟ قال فرعون و ما رب العالمین. دیگه رب العالمین چه صیغه ایه؟ رب العالمین دیگه کجا آوردی؟ ارباب گوناگونی در این جهان هستن که خاصیت‌های گوناگونی دارن. یعنی همین نگاهی که امروز ما داریم به زندگی، مولکول‌ها برای خودشون خاصیت دارن، قند خاصیت داره و اینا، همه اینا رو جلوه یک حقیقت برتر نمی‌بینیم. اونا هم همینجوری نگاه میکردن. مما تم به تو لرز. خب موسی به اینها چه گفت؟ قال اتستبدلون الذی ادنا، اتستبدلون الذی ادنا بالذی هو خیر، اهبتوا مصر فان لکم ما سالتم. خیلی خوب بفرمایید وارد شهر بشید دیگه، چه لزومی داره از آسمان برای شما بیاد؟ اما بعد یه نکته اینجا وجود داره که من فقط به شما توصیه میکنم به این نکته فکر کنید، خیلی جالبه دیگه. من میخواستم بگم ولی الان فرصت نیست، بعد نمیدونم جلسه بعد بگم یا نگم، ممکن نگم. و نکته اینه و ضربت علیهم الذله والمسکنه و باءوا بغضب من الله. حالا نکته همینه، قرآن همینجا میخواد دست بذاره روی این مسئله، انگار میخواد بگه کسی که چنین بینشی داره که بنی اسرائیلیا دارن، لازمه گریز ناپذیر این بینش ذلت و مسکنت است. فرق ذلت و مسکنت چیه؟ گفتن مفسرین در کتاباشون فرق ذلت و مسکنت در اینه که ذلت اون حالت ذلیل بودن و اون حالت به اصطلاح پست بودن و ارزون ذلول، اون ارضیه که راحت میشه، زمینیه که راحت میشه بازش کرد توش بیل زد، بس این میشه میگن ارزون ذلول، آب توش نفوذ میکنه، بیل توش نفوذ میکنه، راحت کنده میشه. در مقابل ارزون ازاز که عزیزه، اون زمین شکست ناپذیریه که هیچی توش نمیره. عزیز رو به این جهت عزیز میگن که بین خواسته هاش و رسیدن به خواسته هاش چیزی نمیتونه شکاف بیاندازه، این آدم عزیزه. متقابلا ذلیل کسیه که بین ارادهش و رسیدن به ارادهاش شکاف میفته، به اونی که میخواد نمیتونه برسه. حالا قرآن میگه به خاطر این بینش بنی اسرائیل دچار ذلت و مسکنت. با ذلت فرقش چیه؟ مسکنت با ذلت فرقش نیست، ذلت یه امر درونی و قلبیه بیشتر، مسکنت ظهور این ذلت است در وضعیت ظاهری انسان که به همین دلیل به فقر و نداری و بدبختی و بیچارگی و خاکنشینی و اینا مسکنت گفته میشه، مسکین. پس ذلت و مسکنت یه چیزن مثل خضوع و خشوع، یکیشون به قلب و درون انسان مربوطه، یکی به ظاهر انسان. حالا نکتهش اینجاست که قرآن میخواد بگه این بینش بنی اسرائیلی ها نتیجه گریز ناپذیرش ذلت و مسکنت هر دوه. این خیلی نکته مهمیه. سوال اینه که چرا، چیست سر ماجرا که این بینش بنی اسرائیل ها منتهی به ذلت و مسکنت درونی میشه؟ اگر ما بپذیریم که ملتی مثل بنی اسرائیلیا فکر میکنه، قرآن به ما وعده داده که این ملت اولا این ملت درونش احساس ذلت و حقارت میکنه، احساس بدبختی و ناتوانی میکنه. یه چیزی بگم خوشتون بیاد، اگر یهود اسرائیل امروز بر همین اندیشه بنی اسرائیلی استوارند، بدانید که تو دلشون مثل سگ از ما میترسن. ما چه میگم، یعنی کسانی که دشمنانشونن میترسن چون ذلیلن. بعد قرآن یه چیز دیگه هم وعده میده، میگه این فقط هم به درون دلشون باقی نمیمونه، مطمئن باشید در ظاهرشون هم مستولی خواهد شد، یعنی حتما یه روزی در وضعیت بدبختی و ذلت قرار میگیرن. این که یهودی ها در طول تاریخ دائما دچار همچین وضعیت‌هایی بودن، یه چیزی شبیه عمل شدن به این وعده قرآنی. شما تاریخ یهود رو ببینید، هنوز هم همه قدرتشون بر اینه که آقا هر کی یک کلمه حرف علیه اسرائیل میزنه، آی یهود ستیزی شد، چه شد. دیدید تبلیغاتشون رو؟ این دقیقا نشانه ذلته، اگر نشانه مسکنت نباشه. واقعا اینا تو دلشون قرآن وعده داره احساس ذلت میکنن. مگر اینکه بگیم یهود امروز طرز فکر پدرانشون رو کنار گذاشتن که اون دیگه بحث دیگریه. بنابراین به این موضوع فکر کنید که اینها چرا قرآن وعده قطعی ذلت و مسکنت به اینها میده. من یه آیه دیگرم فقط یادآوری کنم و دیگه بریم. شعرم نمیخونم، به جای شعر این بگم. یادتون میاد در سوره اعراف اینو براتون خوندم، اینا دیگه یاداوریه چون قبلا مفصل گفتم. وقتی که بنی اسرائیلیا خیلی تحت فشار فرعون بودن، خیلی تحت فرعون فشار رو بیشتر کرد، گفت دیگه بیشتر از این پسراشون رو میکشیم و دخترانشون زنده نگه میداریم، موسی بهشون یک وعده ای داد که استعینوا بالله واصبروا. بعد یادتون میاد گفتم که اینا در جواب موسی چی گفتن؟ کی یادشه؟ غیر از خانم مشهون که میدونه کدوم آیه هست، کی دیگه یادشه؟ آفرین. اومدن به موسی گفتن موسی این چه دینی شد؟ قبل از اینکه تو بیای ما اذیت میشدیم، بعد از اینکه تو اومدی بازم اذیت میشیم، این آخه چه دینیه؟ اینم دقیقا داره پالس میزنه که نگاه اینا به دین چقدر ابزارگاران است. اصلا به فلسفه زندگی فکر نمی کنن، فقط به منفعت هاشون فکر میکنن. انگار دین اومده این به اینا خدمت کنه، نه اینکه فلسفه زندگی اینا بشه. اینا در راستای همین نکته است. و بعد چیزی که میخوام شما روش فکر کنید اینه، حالا قرآن میگه این احساس تنوع طلبی، این فلسفه زندگی نبودن، اینو قرآن داره تشریح میکنه و تفسیر میکنه، ریشه هاشو میگه، میگه میدونی چرا اینجوری بودن؟ اینو میخوام شما روش فکر کنید که چرا و چه نسبتی بین اینا هست. میگه ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله. اینا کافر بودن به آیات خدا. کافر بودن به معنی چی؟ اینجا کفر در مقابل شکر. یادتون میاد کفر و شکر اصلا متضاد همان دیگه. شکر یعنی آشکار کردن، کفر یعنی پوشاندن. اینا آیات خدا رو میپوشوندن. چرا؟ و چه نکته ای هست که اینو نسبت میده قرآن که ذالک به انهم، این ریشش این بوده. یک فرون به آیات الله. و حالا یادتون میاد گفتم که همه حرف موسی با بنی اسرائیل سر دو نکته بود. چی؟ توکل و شکر. یادتون میاد؟ این داره قرآن به یکی از این دو نکته اشاره میکنه. ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین به غیر الحق. و اینا اصولا روششون پیغمبرکشی بود. میخوام درباره این سنت پیغمبرکشی در میان بنی اسرائیلیا فکر کنید. چرا اینا پیغمبرکش بودن؟ چرا پیغمبرکش بودن؟ پیغمبرایی که بهشون ایمان هم داشتن ها، ولی میکشتن. چرا؟ قرآن اشاره میکنه، ریشه همینم میگه، ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. درباره این آیات فکر کنید تا انشالله جلسه بعد ما از همینجا مطلب رو دنبال بکنیم. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.